هفتم مهر سال 92 درس اصول شیشو.
سلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در واجب تخییری بود، تبیین واجب تخییری چگونه ممکن است. مختارمون این شد در واجب تخییری که واجب در موارد واجبات تخییری احد الفعلین یا احد الافعال است. چرا این رو میگم؟ اخذن به ظاهر ادله ای که واجبات تخییری درش وارد شده عطف به کلمه او دارد، به جهت اخذ به ظهور این کلمه او میگم واجب یکی از این دو فعل یا یکی از این چند فعل است. خب آیا امر میتوانست تعلق بگیرد به عنوان احدهما یا احدها؟ میگیم بله، هیچ مانعی ندارد. امر که امر اعتباری است، میتوند تعلق بگیرد به این، بلکه حتی صفات حقیقی هم میتواند به عنوان احدها یا احدهما تعلق بگیرد. صفات حقیقی مثل علم و مثل اراده. نکته دیگر این که بنابراین عنوان احد هما یا احد افعال، این یک عنوان انتزائی است و هیچ مانعی ندارد که شما امرتون به عنوان انتزائی به این نحو تعلق بگیره. این بحث واجب تخییری بود در متباینین یا متباینات که گذشت. ثم آقای آخون متعرض شدن به تخییر بین اقل و اکثر. می فرمایند که بقی الکلام فی انه هل یمکن التخییر عقلا او شرعا بین الاقل والاکثر. حالا اگر دو تا فعل شما متباین با هم نباشند، اقل و اکثر باشند. مثال هایی زده، مثلا فرض بفرمایید یک تسبیح در رکعت سوم و چهارم یا سه تا تسبیحات اربع. خب یک اقل، سه تا اکثره. آیا تخییر بین اقل و اکثر اینجور ممکنه که کسی بگد آقا یا سلام یا یک تسبیح واجب است یا سه تسبیح واجب است؟ تخییر بین اقل و اکثر قابل تصویر هست، امکان دارد یا نه؟ یا فرض بفرمایید گفتند که از این قبیل است تخییر بین قصر و تمام در اماکن اربعه، در اماکن اربعه، مسجد الحرام، مسجد النبی، حائر حسینی، مسجد کوفه، تخییر بین قصر و تمام رو هم در صلوات رباعیه از این قبیل دانستند و امثال مثال های دیگر. آیا تخییر بین قصر و تمام قابل تصویر است یا قابل تصویر نیست؟ به حیث که اگر غرض به اقل حاصل می شود دیگه اکثر رو واجب قرار دادن کار لغو است و بنابراین دیگه غرض حاصل شده، پس مازاد از اقل یا میشه مباح یا میشد مستحب، در هر صورت واجب نمیشد. آقای آخوند در کفایه مطلب رو در این تخییر بین اقل و اکثر در سه بفرمایید که در سه نکته تقریب میکنن. نکته اول این که میفرمایند بله ما میتوانیم قائل بشویم به تخییر بین اقل و اکثر در فرضی که هر کدام از این دو به تنهایی برای ما به دست بیاورند غرض خاصی که مترتب بر خودشون میشه. یعنی یه غرض داریم مترتب میشود بر اقل، غرض خاص. یک غرض دیگر داریم مترتب می شود بر اکثر و هر کدام در تحصیل غرض خودشون به نحو استقلال عمل می کنن. اقل غرضی که بر خودش مترتب می شود رو میارد، اکثر هم غرضی که بر خودش مترتب می شود رو میارد. آقای آخوند می فرمایند و این در فرضی است که شما اقل را به شرط لا بگیرید، یعنی نه اقل در ضمن اکثر. اقل در ضمن اکثر غرض برش حاصل نمی شد، غرض بر اکثر حاصل می شد. لکن اقل به شرط لا، یعنی اقل به شرط این که اکثر به دنبال او نیاید. این یه غرض برای خودش دارد. توجه می فرماید؟ و لذا می فرماید در این قسم هیچ مانعی ندارد که شما قائل بشوید به واجب تخییری بین اقل و اکثر. توجه می فرمایید؟ خب بلا فرقه بین این که وجود اقل یک وجود مستقلی باشد در ضمن اکثر، مثل تسبیحه واحده در کنار تسبیحه سلاس در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربع، یه تسبیح یا سه تسبیح. خب در ضمن سه شما یک تسبیح رو دارید، اما این یه تسبیح خودش یه وجود مستقله برای خودش، یه تسبیحات اربع است. دو تا دیگه بهش اضافه میکنید میشه سه تا، لکن خود این یه دونه استقلال داره. یا این که اقل شما وجود مستقلی نداشته باشد، مثل خط کوتاه که در ضمن یک خط طولانی تر وجود دارد. فرض بفرمایید این خطی که جلوی میز هست، این خط رو یه خط طویل. حالا اگر من نصف این رو در نظر بگیرم، این نصف وجود دارد اما وجود بل استقلال نیست، این در ضمن خط طویل است. توجه میفرمان؟ میفرمان این جهتش فرقی نمی کند. چرا؟ به جهت این که اونی که مترتب بر اقل می شود اقلی است که لا به شرط باشد، یعنی اقلی است که بعد از او اکثر نیاید. یعنی این خط قصیر رو میخوام حساب کنم، تا همین جا رو باید محاسبه کنم، ما بعدش نباشد. بله، به شرط لا، اقل به شرط لا، یعنی به شرط عدم الحاق اکثر به او، که اکثر بهش ملحق نشود. این میشه اقل. این یه غرض دارد برای خودش. اکثرم که در واقع اقل به شرط شیء است، که شما به اقل حتما اون تتمه را هم ملحق بکنید، میشه اکثر. اقلی که به شرط شیء است که اکثر باشد، که ماهیت به شرط شیء است، اونم برای خودش غرضی دارد. بنابراین ما دو وجود داریم، این دو وجود دو غرض برش مترتب می شود، هر کدوم مستقل در غرض خودش هست، که غرض خودش رو می تواند الان نحوه استقلال ایجاد بکند. بنابراین می فرمایند در این فرض چه اشکالی دارد؟ ما بین اقل و اکثر قائل به وجوب تخییری بشیم. می خواهی اقل رو بیار؟ بیار. می خواهی اکثر رو بیار؟ اکثر رو بیار. اینجا تصویر وجوب تخییری بین اقل و اکثر هیچ اشکالی، آقای آخون می فرمایند، ندارد. و دو غرض، و تخییر اینجا میخشد تخییر شرعی، یعنی شارع میگد میخواد اینو بیار، میخوای اون رو بیار، میخوای اقل رو اتیان کن، میخوای اکثر. بنابراین میفرماین این یه قسم. من فکر کنم همین جا با آقای آخون حرفمون رو، بله، قاشوقمون رو فسا کنیم با آقای آخون، بعد بریم سر قسم دوم فرمایش آقای آخون. بگم آقای آخون، فرمایش شما کاملا متی. ما یه اقل داریم به شرط لا، یک اکثر داریم به شرط شی. اینا دو ماهیتند، دو غرض برشون مترتب است، هر کدوم استقلال در حاصل کردن غرض خودشون دارن، علیت تامه دارن که غرض خودشون حاصل بشود، و بنابراین چه مانعی دارن؟ این تخییر، تخییر شرعی میشد بین این دوتا، میشد تخییر بین اقل و اکثر. خدمت آقای آخون عرض میکنیم، ما همه فرمایشات شما را در این جا که فرمودین قبول میکنیم، الا این که این دیگه تخییر بین اقل و اکثر نیست، این تخییر بین متباینه. اینه، این قرار ما تصویر کنیم تخییر بین اقل و اکثر رو. اینی که شما فرمودید اینجور، این اقل و اکثر نشد، این تخییر بین دو ماهیت متباین است. چرا؟ به جهت این که واضح هست، مثلا دو غرضش هم که شما حساب نکنید و حتی بگون غرض واحد از اینا ناشی میشن، به جهت این که واضح هست که ماهیت اقل رو شما گرفتید ماهیت به شرط لا، و ماهیت اکثر چیه؟ ماهیت اکثر ماهیت به شرط شیء است. یعنی فرمودید اقل رو بگیر ماهیت به شرط لا، یعنی اکثر بهش ملحق نشود، به شرط عدم لحوق اکثر. این شد به شرط لا. ماهیت اکثر چیست؟ ماهیت اکثر همون اقل است، به شرط لحوق مازادش که برسد به رتبه اکثر. درسته؟ خب، بنابراین ماهیت اکثر میشه ماهیت به شرط شی، و میدانیم که ماهیت به شرط لا متباین است با ماهیت به شرط شی، لذا در فلسفه اینا را قسیم هم قرار میده. ماهیت به شرط لا قسیم ماهیت لا به شرط و قسیم ماهیت به شرط شیء است. این سه تا قسیم همان و مقسمشون ماهیت لا به شرط مقسمی است، که دو تا ماهیت لا به شرط داریم، یه لا به شرط مقسمی، یه لا به شرط قسمی. درست شد؟ خب بنابراین فرمایش آقای آخوند تمام، نقاشی نداریم الا اینکه این اقل اکثر نشد. اینی که شما دارید اینجور تصویر میفرمایید، این تصویر اقل اکثر به ما نمیداد، این تصویر دو ماهیت متباین است، لکن اقل و اکثر نیست. ماهیت اقل و اکثر چرا متباین است؟ اینی که آقای آخون میفرماد چون ماهیت به شرط لا و ماهیت به شرط شی متباین هم قسیم هم، بنابراین چه اقل و اکثری شد؟ اینکه هر دو متباین هم. شما اگر بخواهید ماهیت اقل تصویر کنید، ماهیت اقل رو به شرط لا نباید بگید، ماهیت اقل رو لا به شرط باید بگید. اقل لا به شرط است. خب یعنی میتواند که اکثر بهش ملحق بشود، نسبت به لحوق اکثر لا به شرطه، میخواد اکثر بیاد، میخواد اکثر نیاد. پس ماهیت اقل به شرط لایی که آقای آخون فرمودن نیست، لا به شرط است. وقتی لا به شرط شد، اون وقت ماهیت لا به شرط با ماهیت به شرط شی قابل جمع است. چرا قابل جمع است؟ به جهت اینکه لا به شرط یجتمع او ما الف شرط. توجه فرمودی؟ بنابراین فرمایش آقای آخوند این مناقشه رو داره که نمیشد این رو نمیشد این رو اقل و اکثر گرفت، این رو باید متباین گرفت. اگه این تصویر اول آقای آخوند و بعید نیست، و بعید نیست که داستان تخییر در اماکن اربعه در صلوات رباعی رو بین قصر و تمام از این قسمی که آقای آخوند می‌فرمایند بگیریم. یعنی بگوییم که بله قصر و تمام، قصر دو رکعتی است که ملحق به او دو رکعت بعدی نشود، یعنی قصر اقل به شرط لاس دو رکعتی است که ملحق به او رکعت سوم و چهارم نشه، در رکعت دوم سلام بده تموم کنه، و چهار رکعت تمام دو رکعتی است به شرط شی که دو رکعت سه و چهار به او ملحق بشود و رکعت چهارم سلام بده. بنابراین بعید نیست داستان قصر و تمام این فرمایش آقای آخوند باشد، و لذا قصر و تمام اقل و اکثر نیست. اینی که آقایون مثال زده اند برای قصر و تمام به اینکه خب قصر اقل است تمام اکثر است، نه، اینا دو ماهیت متباینه. در اقل شما سری دو رکعت باید سلام بدید، در اکثر نه سر دو رکعت سلام نباید بدهید که دو رکعت دیگه هم باید بهش ملحق کنید و تو چهارم باید سلام بدهید. بنابراین داستان قصر و تمام این فرمایش آقای آخوند، ولی این اقل و اکثر نیست. یعنی ما قصر و تمام هم میبریم تو متباینه، داستان اقل و اکثر نیست. متباین دو تا دور نماز دو رکعتی متباین است با نماز چهار رکعتی. توجه می‌فرمایید؟ اینجور نیست که یکی اقل باشد یکی اکثر. اقل و اکثر جایی است که شما در ضمن اکثر اقل رو داشته باشید. شما در ضمن نماز چهار رکعتی آیا نماز دو رکعتی دارید؟ ندارید. یه ماهیت داری. میگن آقا 4 رکعت. نماز 2 رکعتی هم یه ماهیت جداست، 2 رکعت. اگر شما 4 رکعت نماز خوندین، میگن من 2 تا نماز 2 رکعتی خوندم. میگین اینا، میگن من 1 4 رکعتی خوندم. یعنی نماز تمام رو میگن 1 صلات 4 رکعتی و نماز 2 رکعتی رو هم میگن 1 نماز منتها 2 رکعت بود. توجه میفهمید؟ پس اینا هر کدوم ماهیت مستقلن، متباینن، اینا اقل و اکثر نیستن. اگر ربما ما در بعضی از مثالها تعبیر میکنن این داستان قصر و تمام رو به اقل و اکثر، مسامحه در تعبیره، و الا اینا متباینن هستن. متباینن هستن با به نحو وجوب تخییری، اشکالی ندارن. واجب تخییر رو چه جوری تصویر کردیم در روزهای قبلی، در حق قصر و تمامم واجب تخییری جاری میشن. و اون وقت آقایون میگن که بفرمایید که القصر و چی؟ احوط و تمام و افضل. درسته؟ قصر میگن احوط است در این اماکن اربعه، لکن تمام چیه؟ افضل است. شما نگاه کنین، این تو لمعه هست، تو کتابای دیگه هم هست. به یه آقایی گفته بودن، گفته بود است که میگه میشد که افضل یه چیزی باشد، احوط یه چیزی باشد. این نص کتابای فقهی است، توجه می‌فرمایید؟ خب حالا این فرمایش اول آقای آخوند در قسم اول که فرمودن میشد و اینجا تخییر شرعی میشد، لکن اقل و اکثر نیست، متباین نه. این هم قسم دوم. بخشید
که شون این به شرط زن میشه، دو به شرط شیخ آبین زن میشه. پس لازمه این حقا از این باشه که تصویبات هر برای کسی دوبار هم گفت نمازش صحیح باشه.
هنوز تموم نکردم، بذاری قسم دوم بگم و وقت معلوم میشه. خب بیام بفرمایید که سر قسم دوم. قسم دوم این است که ما یک غرض داریم و واجب جامع بین این دو فعل است که اقل و اکثر هر دو تأثیر میگذارن در پیدایش غرض واحد. چون هر دو میخوان اثر بگذارند و غرض واحد رو ایجاد کنند، رو مبنای آقای آخوند، فرمایش آقای آخوند رو داریم تقلید میکنیم در قسم دو، رو فرمایش آقای آخوند، بنابراین الواحد لا یستر الا عن الواحد. خب غرض یکیست و دو تا فعل میخوان در غرض واحد علا نحو استقلال اثر بگذارن. میفرمادیم که نمیشد که دو فعل بتوانند به نحو استقلال غرض واحد رو ایجاد کنن. بنابراین ما باید بیام و چه بگیریم؟ میبایست یک جامعی رو در نظر بگیریم، جامعه بین این دو تا فعل. اون جامعه بین این دو فعل او مؤثره در این غرض واحد باشه، که جامع شیء واحد است. این جامعی که شیء واحد است مؤثر باشد در غرض واحد و غرض واحد را ایجاد کند. چرا؟ به عکس قانون الواحد و لا یستر عن الا الواحد. عکسش میشه چی؟ الواحد لا یستر الا عن الواحد. به این قاعده فلسفی میفرمان بنابراین این دوتا چون غرض واحد است، این دوتا هر کدوم واجبه بل استقلال نیستن، جامع بین این دو او واجب است و این جامع بین این دو اثر میگذارد و غرض واحد رو چه میکند؟ ایجاد میکند. بنابراین در این قسم دومم تخییر ممکنه، ما واجب تخییری داریم، لکن در این قسم دوم تخییر شرعی نیست مثل قسم اول، بلکه اینجا دیگه تخییر عقلیه، جامع واجبه، جامع بین این دوتا. شما میخوای بر هر کدوم تطبیق کنی، اختیار به ید دو توست. به نحو تخییر عقلی مخیری، عقل رو بیاری یا اکثر رو بیاری اشکالی نداره. پس تخییر میشد تخییر عقلی و جامع بین این دوتا هم واجب میشود. این هم قسم دومی که آقای آخون چه میکنن؟ تقریب میکنن. نه دیگه، جامعه علت تامه میاد. خب جواب این قسم دوم رو چه گفتیم؟ جواب این قسم دوم رو اگه یادتون باشد فی ما سبق بحث کردیم، جواب دادیم، سه تا اشکال کردیم. چون این همون فرمایش قبلی آقای آخونده است، دوباره اینجا عاده فرمود، اون سه تا اشکال کردیم. اشکال اول گفتیم اصلا این قاعده معلوم نیست جای جریانش اینجا باشد. مثل مرحوم آیت الله خویی فرمودن قاعده الواحد و لا یستر عنه الا الواحد و عکسش الواحد لا یستر الا عن الواحد، فرمودن این دوتا قاعده مربوط است به وجود شخصی، بالواحد شخصی، شامل حال واحد نوعی نمیشه. ما به فرض که از این فرمایش آیت الله خویی هم صرف نظر کنیم، ما میگم آقا ما بحثمون در امور اعتباری است. داستان قاعده الواحد علا فرض تمامیتش حالا قید میخورد به واحد شخصی یا شامل حال واحد نوعی هم میشد، کاریش نداریم. این است که اون مربوطه به بحث عالم چیه؟ تکوینه. در عالم هستی جاری میشد علا فرض تمامیتش. اگر ما او قاعده رو تمام بدانیم مربوطه به عالم تکوینه، در عالم هستی است، در بحث فلسفی است. ما الان اینجا بحثمون عالم تشریع است، عالم اعتبار است. توجه می‌فرمایید؟ عالم تشریع، عالم اعتبار، عالم قانون گذاری این ربطی به عالم هستی ندارد. او اعتبار محض، اعتبار یعنی فرض. توجه می‌فرمایید؟ به شما گفتیم اشبه شیء بالخیال، که هستی نیست که خیال، که اعتبار فرض. منتها فرضی است که اوغلا ترتیب اثر برش میده. توجه فرمودید؟ خب این اشکال اول. اشکال دوم میگم چجوری که ممکن است شما بتوانید که جامع حقیقی تصویر کنید بین دو شیئی که اینا اقل و اکثر هستند؟ تصویر جامعه حقیقی چگونه ممکن است؟ تصویر جامعه حقیقی نمیشد. جامعه اعتباری و انتزاعی هم که شما میگون اثری ندارد، خاصیتی ندارد. اشکال سوم این بود که اگر یادتون باشد، بله فرض کنید خیلی خوب قاعده جاری بشود، جامعه حقیقی هم وجود داشته باشد. خب جامعه حقیقی بین این دو فعل برای مکلفین که قابل کشف نیست که. و شارع مقدس اوامر و نواهیش را بر امور عرفی مترتب میکند، به مردم دارد میگه، به عرف میگد، عرف باید انبعاث از این امر پیدا کنه، بره فعل را انجام بده، یا اگر نهی است زجر عن الفعل پیدا کنه، به سمت فعل نرود. جامعی را که عرف کشف نمیکند باید درس خونده باشد تا قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد را عکس قاعده الواحد لا یستر عن الا الواحد او را بداند. بعد بفرمایید جامعه حقیقی کش کند بین این دو فعل. عرف که این چیزها را نمیتوند متوجه بشه. و امر و نهی شارع مال این است که عرف انبعاث پیدا کند در امر و در نهی زجر پیدا کند. بنابراین یه همچی اموری چون عرفیت ندارد نمیتواند متعلق امر و نهی قرار بگیرد. اون سه تا اشکالی که خدمت شما اونجا گفتیم اینجا جاری است. جامعه میشد در نظر گرفت لکن نه حقیقی اعتبار. جامعه انتظاری، جامعه انتظاری نه، اصلا جامعه حقیقی قابل تصویر نیست. بین فرض بفرمایید که اتق، سیام، صدقه، اطعام، شما بین اتق و سیام و اطعام چه جامعه حقیقی میتونید؟ هر کدوم از یه مقوله است. وقتی هر کدوم از یه مقوله جامعه حقیقی، کفاره یه جامعه عنوانی، اومدی این سه تا رو گذاشتی، اسم گذاشتی او کفاره. این که اشکال جامعه انتظایی است، جامعه عنوانی، جامعه عنوانی انتظایی اشکال نداره. جامعه حقیقی یعنی باید یه شیعی باشد که تو هر سه تا مشترک وجود داشته باشه و شما اینا استخراجش کنی و بگوی این جامعه است که اثر میگذارد و اون غرض بر این جامعه بار میشه. خب عتق، سیام بفرمایید که اطعام هیچ وجه جامعی نداره. اینا هر کدوم یه مقوله است. وقتی هر کدوم یه مقوله است شما چه جوری میخواید بین اینا جامعه حقیقی تصویر کنید؟ پس جامعه حقیقی بینشون وجود نداره. بله جامعه اعتباری، انتزاعی، عنوانی، یعنی این ستاره میذاری تو یه جعبه، میگوی این ستاره که گذاشتیم تو این جعبه، ما اسم این جعبه رو میگذاریم پکیج کفاره، جعبه کفاره. اون اشکالی نداره، این عنوانه. میتونی بذاشتی کفاره، میتونستی بذاشتی هزار تا اسم دیگه، هر اسم دیگری که میخواستی، اون مشکلی نداره. اون یه جامعه انتزاعی است، جامعه حقیقی نیست. توجه میکنی؟ جامعه انتزاعی امر اعتباری
جامعه
انتزاعی
نمیشه.
جامعه اگر جامعه انتزاعی شد، اعتباریش، انتزاع یعنی چی؟ یعنی اعتبار. وقتی اعتباری شد، انتزاعی شد، عنوانی شد، شما نمیتونی القاعده، قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد در موردش جاری کنی. او قاعده تو اعتباریات نمیاد. او قاعده در اشیاء حقیقی است، در هستی است، در عالم کونه. چه جوری اونو میاریش اینجا؟ خیلی اشکال داره، باید ثابتش کنی. شما زور بزنی اشکالاتتو بتونی جواب بدی، مثل اشکال آقای خویی که میفرماد این در واحد شخصی است، در واحد نوعی نیست و امثال اینا را، اگر بتوانی که شما جواب بدهی، که حالا بعضی جواب داده، شما این جامعه، شما این قاعده در امور حقیقی، در عالم هستی، در کون جاری می شود. شما جامعه اعتباری است، جامعه اعتباری که حقیقت ندارد.
جامعه اعتباری که منتصر به امر حقیقی نباشه، از خیال هم بدتر، وهمه.
احسنت.
خب حالا داری میگی نه
جامعه اعتباری
ها میان
آقا جامعه اشکالی نداره، اصلا فرقش با خیال همینه، فرق شاه واقعی با شاه بچه ها همینه دیگه. رو شاه واقعی، رو رئیس جمهور واقعی شما آثار مترتب میکنی، لکن رو اون شاه بچه ها اثری بار نمیشن.
اثر بار میشه برای خودش،
اشکالی ندارد اون اثری. خب اینا ها بعد هم با هم میخندن و میرن، یعنی هیچ کدوم میدونن که خود بچه ها میدونن این یه توهم بود، یه تخیل بود، دقت میفرمایید. لکن تو داستان شاه و ریاست واقعی اوغلا آثار برش بار میکنن، توجه میفرمایید. یه وقت میبینه یک عالمی، یه شخصیتی میره پیش او تا بند نافش دولا میشه، دستشو میبوسن، یا باش برای ملاقاتش آو چه بله ترفندهایی رو ردیف میکند که یه لحظه بتوند با اون ملاقات. اینا مال قضایای اوغلا ترتیب اثر میدن، ولذا فرق اعتبار با تخیل همینه. لکن اعتبار واقعیت ندارد، توجه میفرمون. قاعده مال عالم کهون و حقیقته. اگر شما جامعه رو جامعه اعتبار، اشکال نداره ما که جامعه اعتباری قبول داریم، خودمون هم گفتیم هم تعلق میگیرد به جامعه اعتباری بین این دوتا، جامعه انتزاعی، جامعه عنوانی، اینا همه اسم برای یه مسمای واحد. خب جامعه اگه انتزاعی شد، اگر اعتباری شد، او اشکالی ندارد، او امکان داره، شما همه چیز رو میتونی براش جامعه اعتباری در نظر بگیر، مانعی ندارد. افراد این فرض کنید داخل این حجره هر کدوم برای خودشون یه شخصیتی دارن، میتونی در نظر بگیری اونا و اونی که در این حجره نشسته، این یه جامعه اعتباری است برای اینا، در جامعه برای جامعه حقیقی نیست، جامعه اعتباری است. خیلی خوب، اما نمیتونی احکام جامعه حقیقی رو بر جامعه اعتباری بار کنی، دقت میکنی؟ خب بنابراین رو فرمایش دوم آقای آخون این سه تا اشکال جاری میشه. اگر آمدید فرمودید که این دو تا اقل و اکثر اثر میگذارن در غرض واحد، بنابراین به قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد، میبایست ما یه جامعه حقیقی بین این دو تا تصویر کنیم و وجوب به اون جامعه حقیقی تعلق گرفته است، اون جامعه حقیقی رو شارع واجب کرده و بنابراین تخییر بین عقل و اکثر میشه تخییر عقلی، این تمام نیست، این سه تا اشکالی که گفتیم برش بار میشه. نکته سوم آقای آخوند، قسم سوم، میفرمایند قسم سوم جایی است که غرض مترتب میشود بر خصوص عقل. شما عقل رو که میاری غرض رو بهش رسیده ای، خلاص. ما زاده از عقل که اکثر باشد دیگه در ترتب غرض دخیل نیست، دیگه اون مازاد بفرمایید که هیچ دخالتی در حصول غرض ندارد. بنابراین اون مازاد دیگه اسم واجب نمیشد روش بگذاری، واجب همین چه بود؟ عقل بود. اون مازاد رو شما اتیان بکنی اشکالی نداره، ثواب برده، ثواب برده. مثل اینکه فرض بفرمایید در ذکر رکوع و سجود شما سه تسبیح بگویی کافی است، سه تا سبحان الله گفتی، حالا میخوای تسبیحه کبیرم بگو، میخوای صلواتم بفرسی، میخوای برخی از ادعیرم بخوانی، اونا دیگه اشکالی نداره. یا اون الباقی میشد مستحب، یا اون الباقی مازاده بر عقل میشه مباح، میشه یا مباح یا مستحب، و دیگه واجب فقط میشد عقل، و بنابراین دیگه تخییری وجود ندارد، وجوب تخییری نیست، عقل واجب است، مازاد بر عقل مستحب است، یا حتی میشد مباح در بعضی از وقتا. اینم قسم سوم. میگم بله این قسم سوم تمامه. در داستان واجب تخییری اگر تخییر بین اقل و اکثر باشد غیر این قسم سوم نخواهد بود، که اقل بشد واجب، مازاد و غرض به اقل حاصل می شود، مازاد بر اون یا مستحب است یا مباح است، و بنابراین ما چیزی تحت عنوان واجب چی؟ واجب تخییری بین اقل و اکثر نداریم. بنابراین در داستان تسبیحه شما در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه به حسب اونچه که مستفاده از روایات یک تسبیح واجب است. وقتی یک تسبیح واجب شد مازاد بر اون میشد چی؟ مستحب. بنابراین شما سه تسبیح ها را آوردید، سه تسبیح میشد مستحب. توجه میفرمایید؟ و لذا تسبیحه دوم رو آوردید و امام جماعت که شما مأمومین رفت به رکوع، لازم نیست تسبیحه سوم رو بیارید، برید به رکوع. وقت تنگ بود، حواستون نبود، تسبیحه اول رو گفتید، دوم هم گفتید، متوجه شدید وقت تنگ است، رها کنید برید به رکوع. توجه میفرمایید؟ و بنابراین به حال عادی هم بخند دو تسبیح بگن، نه وقت تنگ باشد نه داستان رسیدن به رکوع امام هم باشد، اونم اشکالی نباید داشته باشه، چون واجب دون رو اتیان کردی، یه تسبیح بود. ما زاده بر اون تسبیح هرچه که باشد میشه مستحب. توجه میفرمایید؟ ولی اشکالی ندارد که شارع دو تسبیح بعد از یه تسبیح را آوردن مستحب کرده باشه، یعنی بگه یکی واجب، خواستی استحباب رو مراعات کنی دو تا دیگه بهش ملحق کن، نه یکی دیگه، بگه دو تا دیگه ملحق کن، این اشکالی نداره، شارع میتونه بگه دو تا دیگه. بنابراین اگر شما دو تسبیح گفتی، تسبیح اول واجب، تسبیح دوم شما چه میشه؟ مباح. و دیگه مستحب شد الحاق دو تسبیح. الحاق دو تسبیح را شارع مستحب کرد. بنابراین اگه شما دو تا گفتی اقل دو آوردی، یه فعل مباح هم انجام. اگر بخواهی به رتبه استحباب برسن باید دو تا ملحق بش بکنی، به اون یکی دو تا ملحق میشه. اونایی که میگن توهم تخییر کردن، در حالی که تخییری اینجا نیست، بین اقل و اکثر احسنت. مثال دیگهش اینی که گفتیم که از کار نماز را علا نحو چه فرد بیارید، یعنی اگر شما خواستی سبحان الله بگون، سه تسبیح صغیره ذکر واجب مثلا رکوع یا سجود. خب اگر شما خواستید این را بازم بهش استحباب بدید، میگه چهار تا نه، اگر خواستی بیاری چند تا بیار؟ پنج تا یا هفت تا یا نه تا، یعنی توقف شما بر عدد فرد باشد، طاق باشد، نه بر عدد زوج. توجه می‌کنید؟ این اشکالی نداره. حالا اگه شما چهار تا گفتی نمازت باطله، سه تاش واجبه ده آوردی، یکی ذکر است، یه دونه به شرف استحباب تو نائل نمیاد، یه دونه میشه مباح، گناه نکرده، نمازت هم باطل نیست، ذکر خدا هم که حسن اون علا کل حاله. اگر میخوایی داخل در ذکر مستحب صلاتی بشود، دو تا باید بهش ملحق. اگر چهار و پنج رو هم پشتش آوردی به استحباب عمل کرد، اگر نه فعل شما یا داخل در ذکر مطلق میشد و و استحبابش از باب مطلق ذکر میشه نه ذکر خاص، یا قائل بشید که مباح. بنابراین موجب بطلان نماز نمیشه. یه فعل مباحی انجام دادی یا یه ذکر، بله مطلق ذکرم که استحباب داره. بنابراین و الحاصل چیزی به نام تخییر بین اقل و اکثر وجود ندارد. اگر اقل و اکثره، یعنی اقل لا به شرط است و می تواند که اکثر به اون ملحق بشود و اکثر به شرط شیء است، نه اینکه اقل رو به شرط لا بگیری، یا نه اقل لا به شرط است یجتمع مع الف شرط، می تواند که اکثری که به شرط شیء است به اون ملحق بشود. در این فرض اقل و اکثر اگر باشد، اقل واجب شماست و اکثر یا مستحب میشد اگر دلیل بر استحبابش داشته باشه، یا فعل مباح میشد. اینم تخییر بین اقل و اکثر. یقع الکلام به اذن الله در واجب کفایی ان شاء الله فردا. و صلی الله محمد و آله.